ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک امان میرزایی را پذیرین. امیدوار هستیم که روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از صفحه اینترنتی ویکیلیکس خواسته است که اسناد سری نشر نشده را مسترد کند. از ملاقات رئیس جمهور کرزی با رهبران ایران و تاجیکستان نیز برایتان خواهیم گفت و مطالب دیگر. پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را در پایان گزارش‌های خبری فراموش نکنید. در سر ساعت قرار داریم. پیش از همه خالد مفتون با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دسترس دارد و تا حال نشر نکرده مسترد کند. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ علیه طالبان در شرق افغانستان کشته شده و اداره رئیس جمهور باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا است. پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دسترس دارد ولی تا حال نشر نگردیده مسترد کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از این صفحه اینترنتی همچنین خواسته است تا اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد. در غیر آن، نیروهای آمریکایی و مخبرین افغان آنها در افغانستان با خطر بیشتر مواجه خواهند شد. ماه گذشته ویکیلیکس 70 هزار سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان به نشر رساند. در این اسناد از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان نیز سخن گفته شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ علیه طالبان در شرق افغانستان کشته شده و تعهد نموده که با خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. این تلفات در دو حمله بامداد روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار رخ داد. حاجی محمد حسن ولسوال خوگیونی گفته است که در نتیجه حمله هلیکوپتر بر یک موتر عامل یک خانواده که قربانیان سیلاب را به قریه خود انتقال می‌دادن، 8 عضو این خانواده کشته شدند. رحمت الله شیرزاد ولسوال شیرزاد نیز گفته است که در نتیجه حمله مشترک قوای آمریکا و افغان 13 نفر کشته شدند. حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک از خانواده قربانیان حملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز $5,000 آمریکایی بپردازد. رویداد در ولایت قندوز زمانی رخ داد که طالبان دو تانکر تیل را ربوده و افسر آلمانی در قندوز از قوای هوایی ناتو خواست تا بر تانکرها حمله کنند که در وقت حمله یک تعداد افراد ملکی در اطراف تانکرها جمع شده بودند. به گفته وزارت دفاع آلمان در این رویداد 91 نفر کشته شدند، اما در یک گزارش رسمی نیروهای آیساف آمده است که در این حادثه 142 نفر کشته شده است. ولی اینکه چه تعداد این تلف شدگان افراد ملکی بودند تا حال دقیق نیست. اداره رئیس جمهور باراک اوباما اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان را خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور می‌داند. در گزارش سالانه در مورد تروریسم بین‌المللی که دیروز به نشر رسید، وزارت خارجه آمریکا گفته است سال گذشته شبکه القاعده ضربات شدید را در پاکستان متحمل شد، ولی هنوز هم این شبکه از طریق گروه‌های وابسته‌اش به طور فعالانه توطئه عملات را علیه آمریکا و غرب در سراسر جهان سازماندهی می‌کند. دانیل بنجامین، امان کننده مبارزه علیه تروریسم وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت:
Despite these setbacks to the core leadership, the broader Al-Qaeda threat.
با وجودی که رهبری شبکه القاعده ضربه قابل ملاحظه ای را متحمل شده، اما تهدید گسترده از لحاظ جغرافیایی بیشتر وسعت پیدا کرده است که قسمان عقب نشینی ضربات و تلفاتی را که این گروه متحمل شده برایشان جبران میکند. طبق این گزارش در سال 2009 میلادی حدود 11000 حمله تروریستی در سراسر جهان صورت گرفت که در نتیجه تقریبا 15000 نفر کشته شدند. عراق، افغانستان و پاکستان 60% تلفات تروریستی را متحمل شدند. طبق این گزارش عملات در عراق کاهش یافته، ولی برعکس در پاکستان افزایش یافته است. در جریان در این گزارش آمده است ایران به عیس فعالترین عامی تروریسم است و کیوبا، سوریه و سودان نیز از جمله کشورهایی است که تروریسم را حمایت میکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به رهبران افغانستان و تاجیکستان گفته است زمانی که نیروهای خارجی منطقه را ترک کردند، این سه کشور همسایه آسیایی میتونند جای ناتو را پر کنند. احمدی نژاد همچنین گفته است سه کشور باید روابط اقتصادی و امنیتیشان را تقویت نمایند. رئیس جمهور ایران همچنین از قوای خارجی خواست تا منطقه را ترک کنند. احمدی نژاد به شکل ضمنی کشورهای غربی را متهم کرد که گویا آنها نمی‌خواهند تا این سه کشور قدرتمند شوند. احمدی نژاد می‌گوید:
اما خیلی‌ها نمی‌پسندند که سه تا کشور مستقل دوستی و قدرتمندی در منطقه شکل بگیره. خیلی از معادلات عوض میشه. هیچ کدومشون نمی‌خوان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توافق کردند تا همکاری گسترده‌تر را در بخش اقتصادی، تجارتی و مسائل مربوط به ترانسپورت داشته باشند. بعد از گرمای شدید چندین روزه که سبب آتش‌سوزی‌های گسترده در روسیه شد، حالا از بارش باران در قسمت غربی مسکو گزارش شده است. تعداد کشته شدگان ناشی از آتش‌سوزی‌ها در روسیه حداقل به 50 نفر رسیده است. تیم‌های نجات دیروز یک جسد را از مخروبه‌های یک قریه بیرون کردند و یک تن دیگر در شفاخانه جان باخت. مقامات می‌گویند در جریان آتش‌نشانی دیروز دو مامور آتش‌نشانی نیز در نزدیک معدن زغال سنگ در منطقه سایبریا کشته شدند. به گفته مقامات وزارت آلات اضطراری روسیه، حدود 600 مورد آتش‌سوزی هنوز هم ادامه دارد. این شدیدترین گرما در چندین دهه گذشته در روسیه می‌باشد. برای اولین بار آمریکا نماینده خود را به هیروشیما فرستاد تا در مراسم یادبود از استعمال بمب اتمی در جریان جنگ جهانی دوم شرکت کند. جان روز سفیر آمریکا در توکیو امروز در مراسم یادبود شرکت کرد. این اقدام نشانه ای از حمایت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر جهان هاری از سلاح هسته‌ای تلقی شده است. اشتراک کنندگان این مراسم برای یک دقیقه سکوت کردند. بمب اتم برای اولین بار به تاریخ 6 ماه آگوست سال 1945 میلادی در هیروشیما علیه انسان‌ها استعمال شد. حدود 140 هزار نفر یا فوراً کشته شدند و یا در جریان چند ماه بعد از پرتاب بمب جان باختند. 3 روز بعد از آن آمریکا بمب اتمی دوم را بالای ناگاساکی پرتاب کرد که قوای ژاپنی را مجبور به تسلیم شدن کرد و جنگ جهانی دوم پایان یافت. و مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه تعیین جنرال جیمز ماتیس را به رئیس قماندان جدید نظامی که بر جنگ افغانستان و عراق نظارت میکند مورد تایید قرار داد. این قماندانی که به نام سنتکام یاد میشود بر عملیاتها در مناطق اساس جهان که 20 کشور را در بر میگیرد نظارت میکند. ساحه فرماندهی جنرال ماتیس از مصر شروع تمام شرق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی را در بر میگیرد. قبل از این مقام به دست جنرال دیوید پتروس قرار داشت که اکنون به عیس قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شده است. حالا جنرال پتروس باید به ماتیس که یک جنرال 4 ستاره‌ای می باشد از فعالیت‌های خود گزارش می دهد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان از خالده مفتون شنیدین. اینجا رادیو آزادی، ساعت 11:08 قبل از ظهر. در ادامه برنامه این ساعت که از رادیو آزادی با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از صفحه اینترنتی ویکیلکس خواست است که 15,000 سند سری نشر ناشده نظامی را مسترد کند. رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و ایران در تهران ملاقات کرده و در مورد گسترش همکاری های اقتصادی بین سه کشور صحبت کردند.
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیس‌های جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنند.
زنان ولایت پروان تا جلسه در مورد نقششون در انتخابات بحث نمودند. یکی از این زنان میگوید:
خانمایی هستم که حتی نمیفهمند که کسی را که میخواهند که برای رای بدن چه قسم رای برشان بدن.
وزیر داخلی پاکستان به قوای امنیتی این کشور دستور آتشباری علیه افرادی را داده است که هنوز هم خشونت‌ها در شهر کراچی را دامن می‌زند.
من دی جی رینجرز کو پرسون ہی سٹرکٹ انسٹرکشن دیے ہیں آج بھی دیے ہیں شوٹ ایٹ سائٹ اف ہی.
و در نیمه دوم برنامه این ساعت پروگرام‌های از ازهر شریف و انتخاب هفته رادیو آزادی را خواهید شنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 همواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. با به گزارش‌های خبری برنامه این ساعت می‌پردازیم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا صفحه اینترنتی ویکیلکس خواسته است که اسناد سری نشر ناشده در مورد عملیات نظامی آمریکا در افغانستان را مسترد کند. پنتاگون همین طور از مسئولین این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا اسناد نشر شده را هم از روی صفحه اینترنتیش بردارد، زیرا این اسناد حیات عساکر آمریکا و مخبرین افغان آنها را با خطر روبرو می سازد. در این باره رسانه‌های غربی مطالبه دارند که فشردهان را از خالد مفتون می شنوید.
وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی موسوم به ویکی‌لیکس خواسته است تا به طور فوری 15,000 سند سری در مورد جنگ افغانستان را که تا حال نشر نشده تسلیم نماید. پنتاگون همچنین از این صفحه اینترنتی خواسته است تا اسنادی که چاپ شده است نیز پاک کند. آژانس خبری رویترز به نقل از جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد آنچه را که پنتاگون تقاضا کرده کار درستی است که باید انجام بگیرد و اسنادی که از طریق اینترنت نشر شده باید از بین برود. مورال ابراز امیدواری کرده تا به خواست آنها احترام شود و گفته است حکومت آمریکا یگانه مالک قانونی آن اسناد است. ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند وزارت دفاع آمریکا را در حال به نشر رساند که حمایت مردم و کنگره ایالات متحده از جنگ 9 ساله افغانستان کاهش یافته است. در بخشی از این یادداشت‌ها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی سخن گفته شده است. رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان موضوع دیگری است که در این اسناد افشا شده است. در گذشته حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که پناهگاه شورشیان و تروریستان در خارج از سرحدات این کشور است. بعد از نشر اسناد سری توسط ویکی‌لیکس، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت
دا چې افغانستان څومره واک لري چې ورسیا واغلت اپناګاوی د
بین یوسی. این که افغانستان چقدر صلاحیت دارد تا به آنجا برود و پناهگاه ها را از بین ببرد سوال دیگر است و سوال توانایی ملی ما می باشد، ولی در این ساحه ما در حد توان خود کوشش خواهیم کرد، چی از راه مذاکره و چی هم از راه های دیگر. اما متحدین ما این توانایی را دارند و سوال اینجاست که آنها چرا در این ساحه اقدام نمی کنند.
خود دات وانز مش به متحدینی که موجود دی سوال دلت دادی چه آغه ولی نکی.
وزارت دفاع آمریکا گفته است نشر این اسناد که در تاریخ نظامی ایالات متحده بی سابقه است قوای آمریکایی و مخبرین افغان را به خطر مواجه کرده است. جولیان اسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس گفته است وای 15,000 سند را به دلیل نشر نکرد که جان مردم بیگناه به خطر روبرو نشود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دلیلی که اسناد نشر ناشده باید مسترد گردد این است تا از نشر آن جلوگیری به عمل آید، در غیر آن خسارات بیشتر وارد خواهد شد. در پاسخ به سوالی که اگر ویکی‌لیکس از ارائه اسناد ابا ورزد آیا وزارت دفاع آمریکا اقدام قانونی را علیه مسئولین این وبسایت خواهد کرد یا خیر، مورال چیزی نگفت، ولی افزود که این موضوع مربوط به FBI یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده و وزارت عدلیه آن کشور می شود. رویترز به نقل از مورال می نویسد اگر ویکی‌لیکس عمل درست را انجام نداد بعداً تصمیم گرفته خواهد شد که چه اقدامی در برابر آن صورت می گیرد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از ویکی‌لیکس خواسته است تا اسناد نشر ناشده را مسترد کند. اسنادی که از طریق ویکی‌لیکس به نشر رسید یادداشت‌های جنگ افغانستان بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه برنامه این ساعت در نیمه دوم در پایان گزارش‌های خبری پروگرام‌های از ازهر شریف و انتخاب هفته رادیو آزادی را برایتان داریم. برخی از ساکنان ولسوالی واخان بدخشان از شیوع امراض گوناگون و کمبود خدمات صحی در این ولسوالی شکایت دارند.
یک کلینیک وجود دارد که در هم دوا و گپا پیدا نمیشید، مریضی های ما را حتی به فیض آباد انتقال میدن.
گزارش هم در این ارتباط. اما پیش از این همه، رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان روز گذشته در تهران ملاقات نموده و بر گسترش روابط اقتصادی سه جانبه تاکید نمودند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اظهار داشت که چنین جلسات مثمر می باشند و دعوت نمود که دور پنجم مذاکرات سه جانبه بین رهبران این کشورها سال آینده در کابل برگزار شود. این پیشنهاد آقای کرزی از سوی رهبران ایران و تاجیکستان پذیرفته شد. رئیس جمهور ایران بر اهمیت نزدیکی این سه کشور تاکید نمود، اظهار داشت که در صورت بیرون رفتن قوای بین المللی از منطقه این سه کشور می توانند خالیگاه ناتو را پر کنند. در این باره سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می دهد.
چهارمین اجلاس سه‌جانبه‌ای رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست سه‌جانبه‌ای که مقامات عالی رتبه سه کشور یاد شده حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله برگسترش روابط سه‌جانبه و همکاری‌های مشترک در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی و ترانزیت کالا از طریق ایجاد راه‌آهن از خاک افغانستان به آسیای میانه و همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. رئیس جمهور کرزی هم در این نشست بر گسترش و همکاری های سه کشور در زمینه های یاد شده تاکید کرده و از ایجاد کمیسیون مشترک در تهران برای پیگیری توافقات سه جانبه ابراز خرسندی نموده و گفت:
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیس های جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنن و کمیسیون مشترک هم سه جانبه تاسیس میشه که برای اموراتی که ما با امضا میکنیم رسیدگی کنن، در ساحه اقتصاد، در ساحه تجارت، در ساحه ترانزیت و در ایجاد خطوط مواصلاتی آهن و راه‌های زمینی و راه‌های هوایی برای ملت‌هایمان هر چی بیشتر و هر چی سریع‌تر اقدام کنیم به خیر همه ماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز از عملی شدن توافقات سه جانبه خاصتا در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی میان سه کشور تاکید کرد.
این پیشنهاد ما، گفته‌های ما در پروتکل جلسه امروزه که کمیسیون شورای وزیرای کارهای خارجی جدی کار کنند. اون پروژه‌های و شورایی که می‌کنیم نتیجه کار باشه. تنها نشست و گفتگو و خیسه برآمده و رفتن نباشه. نتیجه ها باشه که مردم های ما انتظار هستند از ملاقات و مواخره های ما چیزی که سطح زندگی اونو به می شود. من همینه تاکید میکردم.
محمود احمد نجات میزبان اجلاس تهران هم بر آینده روابط سه کشور در بخش های مختلف ابراز خوشبینی نموده و خواهان پیشرفت توافقات گذشته شد.
بالاخره اینکه ما دور هم جمع میشیم تقویت برادری هاست، اما حتما ملت ها انتظار دارن که وقتی دور هم جمع میشیم یه کارهایی اتفاق بیفته، ببینند که پیشرفت‌هایی میشه و کارهایی انجام میشه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به همتایان ایرانی و تاجیکی خود پیشنهاد کرد که پنجمین اجلاس سه‌جانبه‌ای در کابل برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان نیز استقبال شد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
سه رئیس جمهور بعد از صحبت با یکدیگر مشترکاً با رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز ملاقات کردند. رهبر مذهبی ایران سه ملت را نزدیکان یکدیگر خوانده و درباره نقش قوای بین المللی در افغانستان شکایت نمود. او گفت این کشورها برای تامین منافع خود به منطقه آمدند و به گفته او گویا مبارزه علیه توریسم یک بهانه می باشد. در اعلامیه نهایی سه کشور در مورد حق داشتن دسترسی به انرژی صلح‌آمیز اتمی تاکید شد که اشاره به برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران می باشد. در اعلامیه‌ای که از دفتر ریاست جمهوری افغانستان به دست رسانه‌ها رسید گفته می شود که سه رئیس جمهور از مبارزه علیه توریسم و مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر نیز حمایت کردند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:18 قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم از تجمع زنان در ولایت پروان و بحث در مورد نقششان در انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه خواهید شنید. و وزیر داخلی پاکستان به قوای امنیتی این کشور دستور آتشباری علیه افرادی را داده است که هنوز هم خشونت‌ها در شهر کراچی را دامن می‌زنند. اما پیش از این همه مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. از سید سمیع عباس می‌شنویم.
روزنامه شیکاگو تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا آمریکا تحمل جنگ بی پایان را دارد؟ در بخش از این مطلب آمده است که مصارف جنگ افغانستان و عراق برای آمریکا نسبت به هر یک جنگ دیگر در تاریخ این کشور بیشتر بوده است، به جز از جنگ جهانی دوم. اما با وصف این همه مصارف، آمریکا بعد از 9 سال هنوز هم در جنگ افغانستان درگیر است. به نوشته روزنامه، در آغاز ماموریت در افغانستان یک ماموریت ساده به نظر می رسید، اما سالها گذشت و هنوز هم در این کشور خشونت ادامه دارد. فساد اداری دامنگیری آن است و از نگاهی سیاسی هم در انرشی یا هرج‌ومرج قرار دارد. روزنامه می افزاید یک کشوری که در داخل خود به مبارزه علیه جنایات و تروریسم، اعمار سرکها، پلها و پارکها و پرداخت معاشهای متقاعدین و غیره ضرورت دارد، هرچند این کشور یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان باشد، آیا توان و تحمل مالی آن را دارد که یک مملکت دوردست را تصرف نموده و با مصرف خود در آن تغییرات برآورد؟ روزنامه در مورد عراق هم نظر مشابه این را ارائه نموده، میگوید حضور قوای آمریکا در این کشور هم نسبت به تعهدات قبلی طولانی تر شده است که بار گران مصارف را به دوش مالیات دهندگان آمریکا گذاشته است. روزنامه سوال میکند مگر زمان آن نرسیده که آمریکا رفتار دیگری را پیشه کند و صرف به کارهای ملی و بین المللی خود تمرکز کند؟ در چنین حالت سوال پیدا می شود که اگر آمریکا از امور افغانستان دست بکشد و از پی کار خود شود، آینده این کشور که تمام امور آن نیمه تمام مانده و حکومت آن به تنهایی حتی توان برخورد با گروه های مخالف را ندارد چه خواهد شد؟ روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد دستورالعمل قمندان عمومی نو قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس که استفاده از اسلحه سنگین و حملات هوایی را در افغانستان محدود ساخته است تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. به نوشته روزنامه، بعضی از اعضای کانگرس آمریکا به این عقیدند که چنین قیودات به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عساکر آمریکایی را در افغانستان به خطرات غیر ضروری روبرو می‌سازد. اما روزنامه می‌افزاید که جنرال پتریاس و مقامات نظامی دیگر آمریکا به این عقیدند که کشتار مردم ملکی در نتیجه عملیات هوایی و سلاح‌های سنگین خطر بیشتر دارد، زیرا با کشته شدن هر یک نفر ملکی چندین نفر در صفوف مخالفین و دشمنان آمریکا بیشتر می شود. از این رو آنها بر عملی کردن دستورالعمل جدید پافشاری می کنند.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد از رادیو آزادی صاف و واضح شنیده میتونین. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین سر هم به صفحه اینترنتی ما بزنین azadiradio.com. شما میتونین که مطالب نشر شده در برنامه رادیو آزادی را در این صفحه اینترنتی بشنوین و به انتخاب خود بخونین. حالا هم به گزارش‌های خبری ادامه میدهیم. برخی از ساکنان ولسوالی واخان ولایت بدخشان از شیوع امراض گوناگون و کمبود خدمات صحی در این ولسوالی شکایت دارند. مسئولان صحی در این ولسوالی از کمبود ادویه در این ولسوالی را میپذیرند و میگویند عدم کنترل فعالیت مؤسسات غیر حکومتی از سوی وزارت صحت عامه باعث این امر شده است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پامیر بدخشان گزارش دارد. به این شهر
شمار زیادی از ساکنان ولسوالی واخان از افزایش امراض نو اپیدمیک، نبود دکتران متخصص و نبود ادویه نیز شکایت دارند. دلدار بیک، یک تن از رؤسای شورای محل در خندود و غزل، از ساکنان ولسوالی واخان میگویند که به اثر گسترش امراض گوناگون میزان مرگ و میری ساکنان این ولسوالی افزایش یافته است. آنان اضافه کردند
اینجا شفاخانه است و یک کلینیک وجود دارد که در هم دوا و گپا پیدا نمیشد. مریضی های ما را حتی به فیض آباد انتقال میدن. پس این موضوع هر قدری که مثلا رفقا و برادرهای ما به مرکزم رساندیش توجهی نشد.
نام ما غزل. نمی مشکل واخان همیشه به مقامات صالحه رساندیم، به مقام ریاست و حتی به مقام وزارت، ولی تا فعلا دیگه توجهی در این مورد صورت نگرفت.
دکتر سید میر، مسئول مرکز صحی در ولسوالی واخان، ادعای ساکنان این ولسوالی را تایید کرد. دکتر سید میر شیوع و گسترش امراض گوناگون را در این ولسوالی ناشی از غفلت و بی‌توجهی مؤسسات قراردادی با وزارت صحت و عدم نظارت دقیق مقامات وزارت صحت از قراردادی‌های عقد شده با مؤسسات بین‌المللی عنوان کرد. وی به ادامه صحبتش اضافه نمود.
همه ادویهی که اکمال میشه از طریق تک صرف بر ما میه. تک صرف خودش قرارداد داره با وزارت، از وزارت دوا میگیره و بالاخره برای مؤسسات تطبیق کننده پروگرام بی پی ایچ اس دوا توزیع میکنه. دومیش یک مقدار ادویه، مثلا ادویه توبرکلوز و بعضی ادویه های عاجل از طریق سازمان سی جانی که در فیض آباد است بر ما میرسه. دوایی که لازم است در اختیار ما گذاشته نمیشه. مثلا گفتم برای ما برای 3 ماه 2000 پرستامول روان میکنن. 2000 پرستامول کافی نیست. ببینن این دوا برای ما کافی نیست. ما بار همین مشکلات مردم انعکاس دادیم به دفتر و از طریق دفتر. دفترم میگه ما کدام کاری کرده نمیتونیم، چون در دوا را تک صرف میته، این دوا در اختیار ما نیست.
با وجود اینکه چندین بار با مقامات وزارت صحت تماس تلفنی برقرار کردید، اما این مقامات نخواستند در این مورد ابراز نظر نمایند. دهان احمدی، رادیوی آزادی، سلسله کوهای پامیر، بدخشان.
به انتخابات ولسی جرگه افغانستان کمتر از 6 هفته مانده است. یکی از سوالاتی که در این انتخابات مطرح می باشد نقش زنان است. شماری از زنانی که به تازگی نامهایشان از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه هست شده، خواستار تجدید نظر روی این تصمیم کمیسیون انتخابات شدند. این زنان میگویند که در جریان 2 ماه گذشته کمپاین کرده بودند و به عنوان زن در جامعه افغانی خود را کاندید کردند تا بتوانند به زنان خدمت کنند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که این عده از زنان و شماری از نامزدان دیگر به خاطر عدم استعفای به موقع از عهده‌های دولتیشان از فهرست نهایی کاندیدان حذف شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر از کابل.
در پی حذف نام شماره از افراد از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، زنانی که اخیراً اسمایشان از این لیست بیرون گردیده میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نادرست اتخاذ کرده و مشکلات زنان مد نظر گرفته نشده است. عفیفه شمس که در کنار برخی از این زنان بعد از ظهر روز پنجشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت روی این تصمیم باید تجدید نظر شود، زیر آنان 2 ماه کمپاین کردند و مصارف زیادی را نیز در این راستا متقبل گردیدند.
این یک ظلم بسیار ناروا است. جزایی که برای کاندیدا داده میشه اینمی است که اینا چرا به موقع استعفا نکردند، کی جزا برای یک کاندید که در بست 4 کار میکنه بر از یام یکسان است و بر کسی که آدم کش است و وابسته به گروه هاست و سلا داره، به این هم یک نابعدالتی زیاد در قانون دیده شده. تا یک مقطع زمانی که ما 2 ماه کمپاین کردیم این بسیار یک نقص بزرگ است. مصرف و می پوسترها، چاپ کارت ها و میگاپ هاست که ما خود ما متقبل شدیم. ما تانستیم که با وقت معینش استعفای خود پیش کنیم. این که بنابر مشکلات اداری منظوری از او دیر تال میخوره، این مشکلات ما نیست، مشکلات اداره است.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که نامه های 4 کاندید زن و 2 کاندید مرد از فهرست نهایی نامزدان به دلیل آنچه استعفا ندادن به موقع از وظایفشان خوانده می شود، بنابر درخواست کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف شده است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در مورد گفت
ای که چرا ای افراد از لیست حذف شدن، نتونسته بودن از پست‌های دولتیشان در زمانی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده بود استعفا کنند. ای افراد از کاندیداتوریشان به اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی محروم شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نامه‌های این کاندیدان در اوراق رایدهی موجود بوده، اما آرایی که به آنان تعلق می‌گیرد باطل اعلام می‌شود. تا کنون اسمای نزدیک به 40 نامزد به دلایل مختلف از جمله ارتباط داشتن با گروه‌های مسلح غیرمسئول، تخطی از اصول وضع شده مبارزات انتخاباتی و عدم استعفا از وظایف دولتی از لیست نهایی کاندیدان بیرون ساخته شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که بیشتر از 400 شکایت را از زمان آغاز کمپاین به دست آوردند و احتمال دارد که تا 27 سنبله روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه نامه‌های دیگر نیز حذف گردند.
در این حال یک تعدادی از زنان در ولایت پروان گرد هم آمدند تا نقش خود را در انتخابات واضح سازند و به زنانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند راهنمایی کنند که چگونه به صندوق های رای بروند و در تعیین نمایندگان خود به ولسی جرگه سهم بگیرند. احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
ده ها تن از زنان در ولایت پروان در یک گردهمایی در مورد سهمگیری زنان در انتخابات ولسی جرگه افغانستان به بحث پرداختند. با گفته برخی از مسئولین دولتی، این گردهمایی از سوی ریاست امور زنان ولایت پروان به منظور تشویق زنان برای اشتراک و سهمگیری در انتخابات برگزار شده بود. شماری از زنان در سخنرانی‌هایشان در این گردهمایی که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود، دادن آگاهی در مورد پروسه انتخابات را برای زنان، خاصتاً زنان روستانشین، مهم و ضروری بیان داشتند.
خانمایی که در مرکز هستن میفهمن که انتخابات چی، رایگیری چی، کاندید کی. مگر کسایی هستن، خانمایی هستن که در ولسوالی ها گذشته از ولسوالی ها در قرا و قصبات زندگی میکنن، حتی نمیفهمن که کسی را که میخواین که بر از او رای بتن چه قسم رای برشان بتن. و خواست ما همیست که هر کدام از خواهرای ما رای میتن، رای صادقانه بتن، رای بتن به کسی که او کس به دردشان میخورن.
با این حال شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در مورد راه اندازی این گرد همایی زنان بر رادیو آزادی گفت هدف از تجمع زنان بیشتر شدن نقش و سهمگیری زنان در انتخابات بوده و این گرد همایی ها سطح آگاهی های زنان را در مورد انتخابات بلند می برد.
برنامه به خاطر ازی بود که ما باید خانما را اذهانشان روشن کنیم، به خاطر ازی که اونا بفهمن که نقش زنان در انتخابات چی است و تاثیرات ازی که زنان برن به طرف صندوق‌های رای دهی و شخص مورد نظرشان انتخاب کنن، تاثیرات ازی بالای یک اجتماع چی است. از این خاطر ما خواستیم که این برنامه را راندازی کنیم برای زنان ولایت پروان، صرف یک آگاهی بوده.
با گفته مسئولین ریاست امور زنان ولایت پروان، آنان تلاش میکنند تا با راه اندازی برنامه های گرد همایی زنان که در مورد انتخابات برگزار میشود را بیشتر ساخته و به مناطق دوردست و کوهستانی گسترش دهند تا در روز برگزاری انتخابات زنان بتوانند برای اشتراک در انتخابات آمادگی های ذهنی داشته باشند.
احمد هنایج بود از پروان گزارش میاد. ساعت 11:30 بعد از ظهر قبل از ظهر است و در نیمه دوم برنامه خالد مفتون با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دست دارد ولی تا حال نشر نکرده مسترد کند. در غیر آن نیروهای آمریکایی با خطرات بیشتر در افغانستان مواجه خواهند شد. حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک از خانواده قربانیان عملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز $5,000 آمریکایی بپردازد. در عملات هوایی سال گذشته بیش از 90 غیر نظامی در ولایت قندوز کشته شدند. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ ها علیه طالبان در ولایت ننگرهار کشته شده اند و تعهد نموده تا به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. در حملات پنجشنبه گذشته بیش از 20 فرد ملکی به قتل رسیدند. اداره رئیس جمهور بارک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرات جدی برای امریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده میباشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به رهبران افغانستان و تاجیکستان گفته است زمانی که نیروهای خارجی منطقه را ترک کنند، این سه کشور همسایه آسیایی میتوانند جای ناتو را پر کنند. برای اولین بار آمریکا نماینده خود را به هیروشیما فرستاد تا در مراسم یادبود از استعمال بمب اتمی در جریان جنگ جهانی دوم شرکت کند. برای اولین بار آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم بمب‌های اتمی را بالای شهرهای ژاپن پرتاب کرد. و مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه تعیین جنرال جیمز ماتیس را به حیث قماندان جدید نظامی که بر جنگ افغانستان و عراق نظارت می‌کند مورد تایید قرار داد. سایه فرماندهی جنرال ماتیس از مصر شروع تمام شرقی میانه و آسیای جنوبی و مرکزی را در بر می‌گیرد.
با تشکر از خالد مفتون. شنونده عزیز، پیش از این که پروگرام‌های هفتهوار از ازهر شریف و انتخاب هفته رادیو آزادی خدمتتان تقدیم شود، تعداد تلفات خشونت ها در شهر کراچی پاکستان از 80 تن بیشتر شده است. علاوه بر آن ده ها موتر و دکان ها هم در این آشوب ها با تش کشیده شدند. وزیر داخلی پاکستان برای جلوگیری از خشونت های بیشتر اکنون دستور فیر را علیه کسانی صادر کرده است که در این کشتارها و نامنی ها در شهر کراچی دست دارند. شرح بیشتر در گزارش از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان امر فیر بالای افراد مشکوک و ملوث در قتل‌های عدفی را در شهر کراچی صادر نمود و این تصمیم را در جمع از خبرنگاران شام پنج شنبه بعد از رسیدن به شهر کراچی در میدان هوایی اظهار نمود. امر فیر بالای افراد مشکوک و ملوث در قتل‌های عدفی انگام از طرف دولت پاکستان صادر گردید که از روز دوشنبه بدین سو و زمینیتی شهر کراچی وخیم گردیده و قتل‌های عدفی پی در پی صورت گرفت. گرفت که منجر به کشته شدن 87 تن و مجروح گردیدن 178 تن دیگر گردید. ناگفته نماند که در پهلوی قتل‌های هدفی پی در پی ازدیاد تشنج در شهر کراچی، صدها ارادم موتر خرد بزرگ، ده ها دکان و فروشگاه‌ها از طرف افراد نامعلوم با آتش زده شد که موجب فلج شدن تمام معمولات زندگی در شهر یاد شده گردید. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت که ایشنا و مراد با اشخاصی که در آشوب‌های اخیر شهر کراچی دست دارند صورت نخواهد گرفت.
میں نے ڈی جی رینجرز کو پرسوں ہی سٹرکٹ انسٹرکشن دیئے ہیں، آج بھی دیئے ہیں، شوٹ ایٹ سائٹ اف ہی سیز اینی بڈی.
وای میگوید من نیروهای امنیتی را درست قبل و همچنان امروز هدایت نمودم که بالای افراد مشکوک و آنانی که در قتل‌های هدفی دست دارند فرد صورت بگیرد. با آنها هیچ نوع مراعات صورت نخواهد گرفت. ما به هیچ قیمت نمیگذاریم که دیگر خون افراد بیگناه ریخته شود. این بار اول نیست که وضع امنیتی شهر کراچی وخیم گردیده است، اما این بار اگر ضرورت به استفاده از افواج هم گردد از آنها استفاده خواهیم نمود، چرا که فوج هم یک سایه حکومت هستند. و همچنان غرض تضییت جهت مرگ رضایدر، یک تن از رهبران MQM یا متحده قومی مومنت، با اراکین ازب مذکور دیدار نمود. بعدا رحمان ملک به دفتر عوامی نشنل پارتی یا ANP در شهر کراچی رفته و گفت که شورشیان در شهر کراچی از نام پشتونها برای به دست آوردن اهدافشان استفاده می کنند که موجب اختلافات و عدم اعتماد بین اعضاب MQM و ANP گردیده است. قابل یادآوری است که تشنج ها وقت در شهر کراچی اوج گرفت که دوشنبه گذشته رضا ایدر، یک تن از اراکین حزب MQM، از طرف افراد ناشناس به قتل رسید. به قول رحمان ملک قرار است روز جمعه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز از شهر کراچی دیدار نماید. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که صدر اعظم وزیر داخلی پاکستان البته به نیروهای امنیتی این کشور دستور فیر علیه کسانی را در شهر کراچی داده است که دست به آشوب می زنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 11:36 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در ادامه این برنامه برایتان جا دادیم. نخست پروگرام از هزهر شریف را مشنویم، بعد دنبال آن پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی خدمتتان تقدیم میشود.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
با تقاضای کار دو قاضی زن مسلمان در محکمه اسلامی مالیزیا موافقت شد. برای نخستین بار دو زن مسلمان در مالیزیا به عنوان قاضی در محاکم شرعی مشغول به کار شدند. سریا رملی 31 ساله و رفیزه عبدالرزاق 39 ساله کار خود را در کوالالامپور مرکز این کشور و در پوتراجایا مقر دولت مالیزیا آغاز کردند. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا در این رابطه اظهار داشت که هدف از این انتصاب ها استقرار عدالت بیشتر در موارد چون حقوق خانواده و زنان است. سازمان های حقوق بشر از این انتصاب ها استقبال کرده و آن را گام در جهت بهبود یک نظام حقوقی ارزیابی کردند که همواره مردان را نسبت به زنان ارج شمرده است. زنان مدت ها بود که از تعبیض حقوقی به هنگام طلاق، دعوا بر سر حق سرپرستی فرزندان و سهم ارث شکایت داشتند. در مالیزیا محاکم شرعی مسئولیت حل و فصل مسائل خانوادگی و اخلاقی مسلمانان این کشور را به عهده دارند. دو سوم جمعیت 28 میلیونی مالیزیا را مسلمانان تشکیل می دهند. چرا در کشورهای اسلامی تعداد قاضی زن کمتر است؟ آیا این اصل مخالف شریعت اسلامی است؟ موضوع را از عبدالله عطایی که در علوم اسلامی از پوهنتون ازهر دکترای خود را به دست آورده است، احمد شبر پرسیده.
دکتر سبتایی، در مصر خانم هایی هست که امور قضایی را به پیش میبرن؟
خانم ها سالهای 90 به ایسو
در مسائل فضای اداری به خصوص فضای اداری یا حقوق عامه و همچنین در مسائل اقتصادی قاضی ها هستن و در فضایای مدنی احوال شخصی فضای اداری حقوق عامه زنها قاضی هستند یا عضو هستند در محکمه هایی که تشکیل سگانه داره یا تشکیل پنجگانه داره.
از دیدگاه اسلام زن حقیر داره که قاضی شوه؟
مسئله قضیه ای که آیا زن به چه شکل قاضی میشه ابعاد مختلفی داره، یا نگاه ما به سوی این قضیه میتونه از جهتهای مختلفی باشه، اما به شکل خلاصه به خاطر که شنونده عزیز ما ذهنش متشدد نشه، فقه احناف که ما حنفی هستیم و مناطق وسط آسیا و هند و پاکستان اینها بیشتر به فقه احناف پایبند هستند، قیاس کردن مسئله قضا رو تولی قضای زن را به مسئله شهادت. همانطوره که شهادت زن قبول میشه، همانطور قضای زن در امور قضای مدنی، احوال شخصی، امور خانواده و حقوق عامه یا قضای اداری زن حق داره که تولی قضا بکنه. اما مذاهب دیگر فقه اسلامی به خصوص فقه شافعی در این مورد با ما در اتفاق نیست.
فقه شافعی چه حکم میکنه؟
اونها دلیل بری هستن که قضا رو میگن چون که تقیاس میکنن به ولایت عامه زن، میگن که ولایت عامه از حق زن نیست، یعنی زنها نمیتوانن ولایت عامه داشته باشن، که یعنی رئیس جمهوری یک کشوری باشن در کشورهای اسلامی. البته اساس قضا هم جزئی از ولایت عامه میباشه، نمیتوانن که تولی قضا بکنن. اما فقه احناف قیاس میکنن به شهادت، همانطوری که به شهادت زن پتروفته است، همونطور متولی قضا هم از طرف از جو ممکنه.
گفته میشه مواردی است که مثل طلاق و یا میراث که حق حکم زنها در همچون موارد ساقط میشه؟
نه، مسئله طلاق و میراث و امثال اینها از جمله احوال شخصی و قضای مدنی میباشه. در این مورد میتونه زنها به خصوص، یعنی در این مسائل که مرتبط بیشتر به زنها باشه، مرتبط زنها باشه یا مرتبط به طرف ضعیف باشه، مسئله نفقه هست و نسب هست و طلاق هست و نکاح هست، اینها و میراث، در این مسائل برعکس زن بیشتر میتونه که مورد تطبیق این حکم باشه، که یعنی بتونه قاضی بشه. تنها فقه احناف وقتی که گفتن همونطوری که شهادت زن در مورد در مسائل عقوبات و مجازات نظر به خلقت زن به شکل خاص از او و عاداتی که به او، این حالتهایی که به زن از حیض و نفاس و اینها رخ میده، در حالت زن لطیفتر و به اصطلاح ضعیفتر میباشه که متوافق با حالتهای خشونت و عنف نمیباشه، در این صورت گفتن که حق حکم کردن در قضایای جنایی و جزایی رو نداره. برعکس در مسائل احوال خانواده، امور اسره همونطوری که میگن در فقه، و مسائل مدنی و حقوق عامه امکان داره که زن قاضی باشه.
دکتر سبتایی، به قضایای شدید رو ما اشاره کردین، بعضا استدلال میکنن که خانم ها عاطفی هستن، برایشون مشکل است در موارد همچون قصاص نظر بتن.
حالا اصلا قضا به این شکل مطرح نمیشه که ما عادتا ما تصور دارن از مسئله قضا و تکوین هیئت قضایی که تکوین سگانه یا تکوین پنجگانه یا تکوین هفتگانه باشه. قضا حال بیشتر شکل متخصصانه داره، مثلا به معنا که تشکیل هیئت‌های مدنی است. در داخل هیئت‌های مدنی هیئت‌های اقتصادی دارن، هیئت‌های امور خانواده دارن، هیئت‌های مجازات، هیئت‌های حقوق عامه دارن. یعنی چی معنی است که در تشکیل هیئتی که مرتبط به صادر کردن حکم مجازات و عقوبات باشه، اونها از سه قاضی یا پنج قاضی مرد تشکیل بشه، چی معنی است به این؟ به این خاطر قضایا بوقه در حاد بوقه در مشکلی نیست. قوانین وضعی مجازات همچنین از خود شروط خاصی داره، قضاتی که حکم میدن به اعدام مثلا، به خاطر اینکه حتی در قوانین و مجازات وضعی همی است که برخلاف دیگر قضایا مدنی، وقتی که قاضی حکم میده، حکم صادر میکنه، باید اتفاق آرا باشه. مثلا در نظام های انگلسکسونی حتی با و در نظام های لاتینی حکم که صادر میشه در نظام های لاتینی میگن فلان قاضی اعتراض حق تحفظ کرده، اعتراض کرده، رأی نداده، اما حکم به اکثریت صادر شده. در نظام های انگلیسکسونی که از جمله کشورهای اسلامی هم چون حکم میدن میگه به اغلبیت اسم قاضی که مخالفت کرده نمیدن. پس این خاطر در احکام مرتبط به مجازات و عقوبات سنگین که از جمله اعدام باشه و حبس و محافظ اینها باشه، اتفاق قاضی ها شرطه، نه رأی اکثریت.
با اظهارات دکتر عطایی در رابطه با حق انتصاب زنان در امور قضایی در جامعه اسلامی میرسیم با پایان برنامه از ازهر.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
مقامات میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق شمال شرقی و شرق افغانستان دهاتن جان خود را از دست داده و این سیلاب‌ها صدها خانواده را آسیب رسانیده است. هنوز صدها تن دیگر در مناطق دور افتاده در میان این سیلاب‌ها گیر ماندند و تیم‌های نجات در تلاش کمک به آنها میباشند. از سوی دیگر این سیلاب ها در کشور همسایه پاکستان نیز باعث تلفات مالی و جانی شده است و افغانان مهاجر در آن کشور نیز از گزند این آفت طبیعی دور نماندند. چون حوادث طبیعی من جمله سیلاب ها هر سال در جهان قربانی می گیرد و امسال خساراتی را با مردمان ساکن در منطقه به بار آورده و این موضوع در رسانه های ملی و بین المللی انعکاس یافته است. بنابراین رادیو آزادی در این هفته تصمیم گرفت که سرازیر شدن سیلاب ها و تلفات ناشی از آن را موضوع خبرساز این هفته برگزارد. سیلاب های اخیر در مناطق روستایی در زمان جاری شده که در بسیاری از مناطق افغانستان و پاکستان فصل برداشت حاصلات می باشد. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است که سیلاب در مناطق شمال شرقی و شرق افغانستان در 11 ولایت حداقل 64 تن را کشته و 61 نفر دیگر را زخمی نموده است و همچنان سیلاب بیش از 5000 محل بود و باش مردم را کاملا تخریب نموده و در حدود 1000 خانواده را متاثر کرده است.
سیل بسیار تخریبات کرد، خانه های مردم، زمین های مردم، آسیاب و حتی برقای کوچکی از برنامه هم به سگی ملی دور شده بود به قریه های مکلی تخریب شده.
از اندراب صحبت دارم، اندراب سیلاب ها شده، زمین ها را برده، جای ها خراب است، همه تخریب است، یک جکس به بندباره زیاد است، یک جکس اندراب ها نیست.
و این سال هم در مناطق نوجرم و چنگا زمین های زراعتی، خانه های و ایسان نشیمند مردم به کلی تخریب کرده. از طرف دولت هیچ توجه به زراعت خانه مردم نشده و به می خاطر ارگان های دایش و بنام دولت کار میکنند ولی که این خیر برکت شنو مردم
اولا اول از میرای پا گابر پلو که بردی تی پس کمانوی وطلی اوشپیگ میرای پا مندتای که بردی چه تی پا متون رو وطلی جمالا درویشت میرا مزک وری دی ونی وری دی هر سی بردی حکمت نمرست اغرون
عبدالولی امیگ منطقه ها دی متون دی ورقا کلی منطقه دو چه مون اخپلا مزک وری دی ونی وری دی اولی را زیاده تی بیر سوی دو که اوز فیل حالا جل مرست ونی شی پینده که به نور تو ونی زپاش
عبدالمتین ادراک رئیس مبارزه با حوادث افغانستان گفته است که گروه های نجات در تلاشند خود را به مناطق آسیب دیده برسانند که راه های آن را سیل قطع کرده و خطر حملات مخالفین مسلح نیز وجود دارد.
وی به رادیو آزادی گفت اطلاعات که از دفاتر ولایتی این اداره رسیدن نشان می دهد که بر علاوه از تلفات جانی که شمار آن به ده‌ها تن می رسد، بر اساس تخمین این اداره بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند که به گفته ادراک این ارقام ممکن است بلند رود.
آخری در قوم 64 نفری است که درست قبل خدمت شما عرض کرده و 61 زخمی است. خسارات مالی و جانی زیاد است. 5000 خانه تخریب کلی است در 11 ولایت. تنها امروز در غوربنده از دیروز به طرف از سیلاب آمده. حیات به صحن فرستادیم تا بار را پور در پیشنه داریم. و در شمال کابل در دستالف و شکردره اونجا سیلاب آمده که حیات به صحن رفته. قرار معلوم که یک بند برق و یک دو مکتب آب گرفته که ممکن به خساره برسانه و خانه های مردم طبعا متضرر شده.
عبدالمتین ادراک گفته است بیشترین تلفات ناشی از این سیلاب ها در ولایت کاپیسا جایی که 31 کشته به جا گذاشته است می باشد. به گفته وی منطبقی افراد در ولایات پکتیا، خوست، وردک، ننگرهار، لغمان، کنر، لوگر، غزنی و پروان در اثر سیلاب ها جان دادند. آقای ادراک در رابطه با رساندن کمک ها افزود طوری که در دیگر کشورها نیز دیده می شود کمک ها را نمی توان به یک بارگی به مردمان آسیب دیده برسانیم. چون که در این راستا مشکلات وسایل، امنیت، نبود راه های مناسب و موانع طبیعی می باشد. وی گفت اگر تمام این مسائل را در نظر بگیریم باز هم ما توانستیم این کمک ها را برسانیم.
کلان مشکل نبوده، از طریق زمین رسان نمیشه. راهی که مسدود بوده در حال باز کردن است و یا باز شده. بندنها رو ترا بسار از بین رفته. در ضمن از این فعلا در گفتی افغانستان سینا مواد غذایی برای مناطق ارسال میکنه. در حال ارسال کردن است. مواد غذایی دیگه در ولایتی که وجود داشت توزیع شده. مواد غیر غذایی هم توزیع شده. و ای در قسمت مواد غذایی غیر غذایی ایم یا نصف کنسیار سرمیاش در قسمت عطیت دبیف پی و همچنان دارای دولتی در قسمت بازکدان راها و در قسمت جوی و بند انهار پاکاری و در قسمت آبار شامیدنی سهم خود گرفته گیستن و در جستجو و نجات گفتن که پلیس ملی و اردوی ملی و همچنان در قسمت امنیت گرفتن اینا هم سهم داشتن. امروز یک جلسه ما داشتم تمام انجوا ملل متحده به شمول دولت دعوت کردیم، همراهشون صحبت کردیم، نستار شریک ساختیم. کمبوداتی که وجود داشته باشه کمبودات وعده کردن که پر بکنیم و در پلیش برای که احتمال ریه سیلاب ها در چند روز میره باید اینا ذخایر مواد داشته باشن و در اینجو هم که هر انترنشتن زیادتر فعالیت کرده و بعضی مرساد مثل فوکس و مسیح آقا خان اینا هم نقش خواهد داشته.
رئیس مبارزه با حوادث افغانستان افزود که برای خانواده های آسیب دیده کمک های پولی نیز صورت گرفته است، اما وی در مورد کمک های مؤسسات خارجی گفت کمک های مؤسسات خارجی گونه دیگری دارد. مؤسسات بین‌المللی از ادارات ما فهرست دقیق افراد را می‌طلبند. آنها در هر جایی که ما می‌رویم نماینده خود را می‌فرستند و پس از سروی دقیق مواد و کمک‌های خود را به منطقه ارسال می‌دارند. اما پرسش این است که این کمک‌ها بسنده است؟
هنایش خودت گفتی که کمک‌های با مردم شده در برخی از موارد. رضایت مردم چطور است؟ مردم چی میگن؟ آیا این کمکایی که با اونا صورت گرفته این کمکا برشان کافی بوده؟
معلوم است که مردم نهان و ناراض هستن و با توجه به اینکه خانهشون از دست دادن و آواره شدن در متواری هستن، تمام در واقع اساس خانهشون از دست دادن، این کمکایی که صورت گرفته به هیچ وجه نمیتونه این آسیب دیده ها را راضی نگاه کنه و دلیل اینکه هنوز با مشکلات شدید اضطراری روبرو هستن. اینا مشکلات صحی دارن، منازلشون از دست دادن.
یو دانه خیمه او یو دانه ساتل او یو دانه کمپله او د اشپزۍ کالی او د منګه کوری وړ سین مکه خرابه کړي دا نه دا کفایت نه کوي که نور مرسونه شي انده د پاره نو سرپنازه به هیڅ نه لرو نم تزمه کشته چی نه
متین ادراک رئیس مبارزه با حوادث گفت در قدم اول نجات جان مردمانی که در سیلاب گیر ماندند، انتقال زخمیان حادثه و بیرون کشیدن زنان، اطفال، سالخوردگان و آنانی که ناتوانند اهمیت دارد. بعدن کمک به آنانی که به طور عاجل به آن نیاز دارند و در نهایت تلاش صورت می‌گیرد که به کسانی که آسیب دیدند کمک برسد. ولی تمام این تدابیر اما هنگی و زمان کار دارد.
و این تدابیر طبعا شما بفهمین که این نیاز به اگه ماهنگی خوب داره که امور کمیته ولایتی و شمول تیم هایی که ما از مرکز روان کردیم اقدامات خود کرد. اما ما مستات و اینجا اکثرا کمک کننده ماست اونا تا وقتی که آمار نگرن و معلومات بشه که در اینی ولسوالی یا اینی ولایت به اینی حد مثلا متضرر شدگی است تو اشخاص لستش معلوم نشه باعث اختلافات باعث مشکلات اجتماعی میشه باید به اساس هم لست کسانی که آسیب پذیر است برش توضیح بکنن با اون لحاظ است که طبعا وقتی که کمک صورت میگره یک مدت در بر میگیرد.
از سوی دیگر در این هفته در پاکستان نیز سیلاب های ناشی از بارندگی های موسمی در تاریخ آن کشور نظیر نداشت. این سیلاب ها سبب متضرر ساختن بیشتر از 3.5 میلیون نفر شده و تا حال بیشتر از 1.5 هزار نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان افغانان نیز شاملند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در مناطق خیبر پشتونخوای پاکستان که در آنجا سیلاب ها بیشتر خسارات جانی و مالی را به وجود آورده است، پی هم از تلفات افغانان مهاجر گزارش داده است. مهاجران افغان در مناطق خیبر پشتونخوا در 29 کمپ زندگی می کنند که مهاجران 15 کمپ آن از سرازیر شدن سیلاب های اخیر متضرر شدند. به گفته عبدالبصیر احمدزی مسئول امور مهاجرین افغان در پشاور 24 هزار مهاجر افغان از کمپ های زاخل، زندی، خراسان، خزانه، علیزی، اکواله، سرخرود و جلوزی متضرر شده و 6 افغان مهاجر هلاک گردیده. مهاجرین آسیب دیده میگویند
نام حضرت الله از مسکن به سخرود استم. اینجا چیزی کس پرسان مار نمیکنه. آوار چیز مارا و برده است. 3 نفر هم برده است. دی خانه هیچ چیزی نمانده است. بستره کمپل یک چیزی نمانده مردم.
نام از این مسکن به سخرود. او خانه ما را پاک او برد. هر چیز برد. که ما کمک کنیم در سخرود. ما خیمه بده که اونجا چپا کنیم. اینجا کل خانه خراب شده.
اسم ما امام جان است. اینجا تقریبا 3000 خانه از بین برده سیلاب. مالایش برده این ترجانی 93 نفر مردم دیجا.
نام محمد آصف است. در کمپ کوی زاخل ما زندگی میکنیم. تقریبا 15-16 هزار کوچ اینجا هستند. 5-6 روز میشه آب اینجا آمده، کل مردم زیر آب است. یک خانه هم نیست. مردم کلش بی‌فنا سرپرست نداره هیچ کس. هنوز تا به از زنای خود کس خبر نداره، نه از اولاد خود کس خبر داره که در کجا است. کس در چرا افتیده، کس در سر سرک افتیده، کس در دشت افتیده. تقریبا 3-400 نفر تا به گم است. هر روز یک نفر دو مرده میبره از زیر زمین، از زیر خانه. تا به دیگه اندازه نیست معلوم که تا چقدر برسه.
ما زرغونشاه هستیم، از بینیسر هستیم، از قلعه خندر. کلش باران یک دم 12 بجا آمد، کلش خانه را خراب کرده. علی مردن بسیار شده ایش معلوم نیست. یک 4-5 نفر خو کشیده دیگه ایش معلوم نیست. بیادر اینی حال است یا سرک کلی سری سرک خو میشه. ایچ امداد نامده تا با حالی نه چادر آمده نه کمپل آمده. کلش در بادر است.
واسی فیلم باشنده کمپی کوی زخیل. سیلاب خیتر آمد که دیم علاقه دیم ورسکه. او سیلاب سر ما آمد. کلی خانه ما را خراب. مالم برد. او خانه را بیران کرد. صرف نمی پیرانه که میبینی. بعد جان ما. دیگه هیچ چیزی برای ما نمان. او نه کمکتی ما شده. نیت یک خیمه برای ما داده. او نه برای ما گفته که شما کجا برین چی اون برین چی خیراتی سرک میوره میخوره او کالا زیر گلاس یقین کو اگر 5-6 روز موره کشیده بتان کل عوام پاکستانی که امر ما کمک میکنه حکومت هیچ کمک نکرده علی کوفتر ما یک پکت رینج من داده کرو اون تر جنگ میش از کنسولگری هیچ کس نامد از سفارت کس نامد از افغانستان حکومتش هیچ پرسان ما را نکرد یک دمی قصه ما نیست ما کالا را کشیدیم از گل اذا کجا ببرم یک پریشانی از یی والا که پیش ما باشه که بیران شد علی کجا بریم در به در خاک به سر مگر هیچ کس پرسان ما را نکرد
نام ما صادق است اینه مگه کالر نکشته اینه مگه صرف فقط تو شکار است 5 سو کشتین خلاص اون دا بردم جون خانه مردم شان خوری نه نون است نه هاوس نه یا خیمه است نه یک ترپال است، هیچ چیز که ما کمک کسیم کنه او خودن پایدان شکمه بخوره.
موضوع کمک به این مهاجرین با سالی محمد شیرزاید جنرال قنسول افغانستان در پشاور مطرح گردید. وی گفت کمک ها از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و کمپ های مهاجرین افغان آغاز شده است.
بین بحثات در باشی که ما با دفتر کمیشنری عالی ملل متحد باشیم و کمیشنری افغان که در اینجا است و سفارت هم به نوبه خود بسیار پافشاری کرده سر از نادر اسلام آباد. ما هم در اینجا صحبت های داشتیم اینا که الحمدلله اینا قادر شدن به این. از دیروز به این طرف یعنی نوزه بعد جناس اولیه برشان شروع شده که در کمپ علیزایی است که در این کمپ برای هر فامیلی متضرر یک عدد خیمه است، دو عدد ترپال است، دو عدد سطل پلاستیکی است، شش کلچه صابون است، کمپر است و همچنان نوی نمیم صبح دفتر یونیسار برفته به ساحه کمپ زاخل که اونام در نزدیک سرک هستند. یک داد افغان ها فکر کنم که از خانه های بیرون شدن و شهو دادن و نزدیک های پاتک ریل زندگی خود سپری میکنن. اونجا هم کمک ها آغاز شده.
ما خود ما به کمپ ها سر زدیم. مجرین افغان میگفتند که با وجود تماس های مکرر هیچ نوع پاسپورت از ایشان از سوی کنسولگری صورت نگرفته.
اصلا شاید این گپی اونها باشه. نماینده مهاجرین با یعنی یک دیپلمات ما رفتن از ساحه دیدن کردن.
اما آگاهان امور تردید دارند که در این بی‌نظمی های رسانیدن کمک با آسیب دیده ها مشکل خواهد بود یک افغان مهاجر کدام کمک مناسبی به دست آورد. این مصیبت طبیعی که مردمان دو کشور افغانستان و پاکستان را متضرر ساخت و تلفات هنگفته را به بار آورد موضوع خبرساز این هفته رادیو آزادی بود. با امید اینکه کمک ها به مردمان مستحق برسند این برنامه را پایان می گذارم. تا برنامه دیگر.
رادیو آزادی.